أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در شبهه تکلیفیه است که امرش دائره بین وجوب و حرمت باشد. مرحوم آخوند ابتداءً چهار وجه رو بیان می‌فرمایند، بعد نظر شریف خودشون رو در این قسمت ذکر می‌کنند. اون وجه مورد پذیرش ایشون این است که ما در چنین موردی حکم به تخییر کنیم و حکم به باهی شرعی، چون جا ترجیح بین فعل و ترک نیست و کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه جاریست و موافقت تفصیلی که امکان نداره، چون الان تشریع لازم میاد و علاوه بر این که دلیلی بر وجوبش هم نیست، همین موافقت اجمالی و التزامی به احکام شرعی کافی است. بعد در ادامه می‌فهمند که ما نهنفی رو نباید به خبرین متعارضین قیاس کرد، که در اونجا یک خبر دهد بر حرمت شیعی و خبر دیگر بر وجوب، چون اگر ما قائل به حجیت اخبار از باب سببیت بشیم، این تخییر علی القاعده است، چون بین دو واجب متزاحم ما مخیر شدیم. و اگر اخبار را از باب طریقیت حجت بدانیم، فهمید که تخییر اگرچه خلاف قاعده است، اما به هر حال یکی از این دو خبر تعییناً به صورت تعیین ما بگیریم یا به صورت تخییر، قطعاً با توجه به ادله ترجیح حجت. اگر تعیین رو بگیریم به خاطر وجود مرجح، اگر تخییر رو بگیریم به خاطر اینکه مرجحی نیست، یعنی ملاک هر حال هست و اون در بنابر طریقیت ملاک حجیت چه تعیینن چه تخییرن اصابه با واقع است، با وجود بقیه شرایطی که در اعتبار طریق معتبر است، منتها غیر از موردی که مبتلای به معارض بشه. اما ما نهنفی اصلا نمیشه با خبرین متعارضین قیاسش کرد، چون به هر حال در ما نهنفی یکیش واقعه، یا حرمت یا وجوب. بنابراین اگر ما به طور خاص یکی از اونها رو بگیریم، شاید به واقع نرسیم، یعنی بگیم به صورت تعیین یکیش حجته. خب بنابراین در اینجا تخییر قطعاً چاره‌ای براش نیست، چه بنابر در اخبار طریقیت یا سببیت، اما در اینجا دیگه به هر حال ما چاره ای جز از تخییر نداریم. بعد میخواد که بله، اگر ما تخییر رو بین خبرین از این باب حجت بدانیم که میخواد احتمال ارحال وجوب و حرمت رو ابداع بکنه بر ما، اینجا خب بله ما قیاس میکنیم، ما نحنفی رو به خبرین متعارضین، چون احتمال برحال وقوع هست. بعد دوهان که برای قاعده قبه اقاب بلا بیان اینجا مجرایی نیست تا اینکه ما براعت عقلی جاری بکنیم، چون ما بیان که داریم، قصوری در بیان نداریم. یکی از وجوب یا حرمت بیانه، بنابراین براعت عقلی از هر دو امکان نداره ما جاری بکنیم، نه موافقت قطعی امکان داره نه مخالفت قطعی. موافقت احتمالی هم کافیه، بنابراین ما تمسک به برحال تخییر باید بکنیم برای اینکه برحال بیانی در اینجا هست. بعد موارد که مردد میشه بین وجوب و حرمت مختلفه، باید که وجوه تخییر، اون ادلهی که به تخییر بیان شد، اگر مورد هر دو توسلی باشه یا یکی از اونها تعبدی باشه، خب روشنه که ما اون وجوه تخییر در اونجا جاری میشه. لکن در اونجایی که هر دو تعبدی باشه، مثل بعضی محرمات احرام، مثل اینکه حالا برفرض بعضی مثال زدن، اگر ذبح مردد باشه بین اینکه شات باشه یا غزال باشه، اگر شات باشه واجب تعبدیه، اگر غزال باشه که حرمت تعبدی داره که قصد قربت داشت، یا یکی از اون دو به طور معین تعبدی باشه، مثل اینکه امر شوت در طواف مردد بشه بین هفتمی یا هشتمی، خب اگر هفتمی باشه وجوب داره، اگر هشتم باشه نه. به هر حال اینجا نمیشه هر دو رو ما طرح بکنیم و به اباحه رجوع بکنیم، چون اباحه مخالفت عملی قطعی است، همونطور که مرحوم شیخ فرمودن. حالا مثال رو اینجا، اما مورد بحث ما برحال شبهه تکلیفیه است، نه شبهه در مکلفان به حال که ما اینجا باید رجوع به اباحه بکنیم. بله اینجا نمیشه طرح بکنیم هر دو، وقتی که هر دو تعبدی باشه یا یکیش تعبدی باشه رجوع به اباحه بکنیم، الا اینکه اینجا هم باز ما به ما که حکم به تخییر باید بکنیم، تخییر عقلی. خلاصش مرحوم آخوند قائل به تخییر میشن در همه موارد که چهار مورد به هر حال تصور میشه، چون ما اینجا ترجیح نداریم که احد ما بر دیگری ترجیح داشته باشه، و ترجیح بلا مرجح هم که قبیح. پس اگر انجام میده در اونجا که تعبدی باشه، قربتن لله انجام میده به دعایی طلبش، اگر ترک میکنه اونجا هم قربتن الله ترک میکنه به دایی عدم طلب. پس وقتی که امر دائره بین محظورین باشه، این محظورین دیگه مواردش فرق نمیکنه، چه هر دو توسلی باشه یا هر دو تعبدی باشه یا یکی تعبدی دیگری توسلی، حالا معین یا غیر معین. نه دیگه، همین موافقت احتمالیه دیگه، چون به هر حال هم دائره بین محظورینه، از اون طرف هم ما بیان داریم، نمیتونیم برات شرعی. قصد وجوب میکنیم به قصد احتمالی، نه به صورت قطعی. حالا به عنوان این که حالا شارع مقدس امری کرده دیگه، دستوری داره دیگه، حالا محافظ ذمه بشه، حالا هرچی، به عنوان اطاعت از امر الهی که چون تعبدی هم هست، اینجا به حال قربت متمشی میشه. بله، میفهمند که اگرچه بعضی از وجوه میفهمند که مختص به توسلیه اینه، اما به هر حال این وجوه تخییر رو ما به نوعی حالا با تنقیه منات و اینها در همه موارد میتوانیم جاری بکنیم. بنابراین حکم تخییر قطعا در اونجاییست که ما دلیلی بر تعیین احده ما نداشته باشیم، اما اگه اونجایی که به هر حال احتمال تعیین بدیم اونجا، خب ما ادعای تعیین میکنیم اگر احتمال تعیین رو بدیم. بود که همونطور که در غیر مقام همین چنینه، دو مورد هست، مثلا مورد تقلید احتمال میدیم، حالا ابتدا دو مساوی هن، اما یکی از اونها در حال یک ترجیحاتی داره که اون تعیین متعین بشه. خب در اونجا چون ما احتمال تعیین هست، اونجا باید اون معین رو اخذ بکنیم، چون نمیدونیم با عدم عمل به آن ابراز ذمه شده یا نه، چون برای یک دلیلی بر ترجیح هست. بعد در ادامه فهمید که ما ترجیح رو باید کجا احراز بکنیم. اگر در جایی شدت طلب رو ملاحظه کردیم بر دیگری، به گونه ای که وقتی اینا مزاحمت پیدا کردن نمیشه از اون دست بردار به خاطر اون شدت طلب، اینجا خب باید ترجیح رو در اونجا احراز میکنیم. و همینطور اگر در جایی ما احتمال مزیت رو دادیم، اونجا هم باید به هر حال اون مرجح رو خلاصه عمل بکنیم. اما آیا احتمال حرمت به خاطر دفع مفسد اولاس از جلب منفعت این مرجح میشه که ما ترک بکنیم؟ آن واقعا میخواد که نه، گاهی در کارهای حالا به صورت کلی شما فهمه، در کارهای عادی یک احتمال مفسده‌ای هست، اما در مقابلش یک منفعت بیشتری هست. عقلا اینطور نیست که هر جا یک احتمال مفسده‌ای باشه اون رو ترکش بکنن، باید مثلا احتمال مفسدش خیلی قوی باشه نسبت به جلب منفعت. بنابراین به صرف که حالا بعضی رو گفتن به خاطر اینکه حالا به طور کلی دفع مفسد اولاس از جلب منفعت، ما این حرمت رو ترجیح میدیم و ترک میکنیم، حالا که این قاعده کلیت نداره. گاهی بعضی از واجب ها مقدم میشوند بر حرام، مثل در صورت تزاحم گفته شده دیگه، انقاض غریق، این که یک شخصی داره مسلمانی غرق میشه در یک منزلی که دخول در منزل خب حرامه، و انقاض غریق اینجا بر حال ترجیح داره. بنابراین چه اونجایی که به صورت قطعی میدانیم که واجبی مقدمه و چه اونجایی که به هر حال به صورت احتمالی واجبی مقدم باشه، در چنین صورتی ما ترجیح رو با به نوعی شدت طلب دنبال میکنیم. خلاصش این که در آخر کلام مرحوم آخوند ملاک برای ترجیح رو این بیان کردن که در یک مورد ببینیم که به هر حال شدت طلب هست. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند که فرمودند ما از نظر عقلی اینجا نمیتوانیم حکم به براءت بکنیم، باید حکم به تخییر بکنیم، ملاک بر حال تخییر وجود داره، اما از نظر شرعی نه، ما نمیتوانیم بر حال هیچ کدام را به شرع مقدس نسبت بدیم و به نوعی با تمسک به اون دلیل که فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، ما حکم به اباحه شرعی میکنی. این تمسکشون به این دلیل به خاطر همون حکم به اباحه شرعی است که اینجا رو هم شامل میشه. یعنی به این معنا که شرع مقدس به طور قطع هیچ کدامش رو بر ما الزام نکرده، باید ما بیاریم. بله در واقع بله، اما الان چی؟ الان حکم فعلی ما وجوب قطعی است، حرمت قطعی است، ایشون نمیفهمن. نه، این دلیل میفهمن که اباحه شرعی است، اما میتوانیم با این اباحه شرعی به هر حال انجام ندیم؟ نخیر، به هر حال اینجا بیان هست. عقلا حکم عقلی به نوعی اینجا خلاصه ترجیح داره، یعنی به نوعی این حکم عقلی بر ما تکلیف رو معین میکنه. اینجا احتیاط نمیشه کرد، وجوب و حرمته. من اینجا از مواردی است که حالا حکم عقل مقدم میشه بر حکم شرع، و خود شارع در واقع حالا به نوعی به حکم عقل ارجاع میده و امضا میکنه حکم عقل رو. آبه چی آخه وجوب رو؟ خب وجوبش هم مشخص نشده. تأخیر رو باید بگیم نیه، این نتیجهش تأخیر میشه. بله دیگه، خب مشکل نداره، تأخیر دیگه. شما میخواید وجوب رو قطعیش بگیرید، اباحه شرعیه. میفهمند؟ دقت کنید، عقلا ما نمیتوانیم اینجا زیباره هیچ کدوم ندیم، حتما باید یکی رو ملتزم بشیم. التزام احتمالی اینجا قطعیه، اما التزام قطعی در هیچ کدومش امکان نداره. و از طرفی هم شارع مقدس اینجا نمیتواند الزام بکنه، به خاطر اینکه به هر حال محظوره. عقل هم نمیتونه بگه که هیچ کدومش رو نداری، چون بیان هست. بنابراین در چنین موردی حتما ما قائل به تخییر عقلی و اباحه شرعی. بله، حضرت امام رضوان الله این بحث رو اول یه مقدمه میچینن، بعد میخوان که سه صورت براش تصور میشه که حالا صورت اول رو عرض میکنیم. صورت اول اونجاست که هر دو حکم مساوی باشه، یعنی هیچ مرجعی برای وجوب و حرمت اینجا نداریم. خب میخواد که اینجا ما قائل به تخییر باید بشیم عقلا، چون این علم اجمالی دیگه تأثیر نداره دیگه. علم اجمالی ما نه موافقت قطعیه رو به گردن ما میذاره، نه مخالفت قطعیه رو. و ترجیح بلا مرجع هم که قبیه که بگیم یکی علی تعیین. در اینجا ایشون دو سه تا بیان رو، حال دو تا بیان رو می آورند از بعضی از اهل عازم. تا اینجاش خیلی مطلبی نداره، این مباحث علمی رو اینجا ایشون مطرح میکنن که میگن بعضی از عازم اصل گفتن که نمیتوانیم اصل عقلی اینجا اجرا بکنیم، چون تخییر اونجای جاری میشه که ملاک لازم الاستیفایی باشه. اینجا تخییر و برائت عقلی هیچ کدوم جاری نیست. و این که ما علم اجمالی داریم، این که دوتا حکم هست، یکی از این دو حکم هست، این علم اجمالی مثل عدمشه، فرقی نمیکنه چه باشه چه نباشه، هیچ بر ما تکلیفی نمیاره، مقتضی تخییر نیست. لکن از اون طرف ما میدانیم که مؤمنی داریم، یعنی این که به هر حال نیاز به حکم عقل نداریم که بگیم عقل حکم میکنه که اقامه بلا بیان قبیحه. غرض این ظاهراً بعضی از عوازم اصل است که ما نیاز به اجرای این اصول نداریم، به هر حال یکی رو بهش ملتزم میشیم دیگه، یا به هر حال حرمت رو یا تخییر رو. اینکه حالا بیاییم بگیم مبنای ملاک تخییر هست، ملاک به هر حال عدم اجرای حکم عقلی به هر حال نیست، اینها دیگه لزومی نداره. حضرت امام دو تا اشکال میکنن. میگن که اولا ما هیچ واقعی نیست مگه اینکه عقل در آن حکم داره، که انه هم تو که عرض کردیم از کلام ایشون استفاده میشه که ما اینجا نیاز به حکم عقل نداریم، این حکم روشنه، تقریبا بدیهیه. چون عقل اگر تعیین رو ببینه که حکم تعیین رو، مرجع ببینیم حکم تعیین، اگر مرجع رو نبینه حکم تأخیر میکنه. نمیشه که ما با واقعی مواجه بشیم و عقل اونجا حکمی نشه. و ثانیا میخوان که اصالت و تخییر را ما بر متزاحمه اینی که ملاک داره مختص بدانیم، خود که این ملاکی وجهی نداره. کلام ایشون اینطور بود دیگه، ما اصالت تخییر رو در اون جایی به هر حال جاری میکنیم که ملاکی داشته باشه؟ چون گاهی عقل حکم میکنه در اطراف علم اجمالی که یکی از اونها رو وقتی مصر میشه یکیشو ترک بکنه بدون اینکه ملاکی هم داشته باشه، بدون اینکه هر دو ملاک داشته باشن. اما به هر حال اینجا عقل حکم میکنه، لازم نیست تخییر رو در اونجایی عقل حکم میکنه که هر دو ملاک داشته باشه. نه، ممکن است ملاکی هم نیشه باشه یا یکیش ملاک نیشه باشه. مثال میزن، کسی به هر حال راه رو گم کرده، متحیره، میاد سر دوراهی، به هر حال متخیر است، یک سمت راست رو یا چپ رو، و برای هیچ کنوم هم خلاصه ملاکی بر ترجیح نداره، یکی رو به هر حال تعیین میکنه. یعنی حکم به تخییر خلاصه برای عقل هست. و اینکه شما گفتی اصالت برات عقلیه در برات عقلیه علم اجمالی وجودش کل عدمه، فارکین هم نه، درست نیست. چون همیشه این قبه اقاب بلا بیان مؤمنه برای انسانه. چون اینجا ما بیان داریم، نمی شود عقل براءت عقلی از هر دو رو جاری بکنه. بنابراین این طور نیست که حالا بگیم علم اجمالی کل عدم. نه، علم اجمالی کار خودش رو میکنه در اینجا، و ملاکش هم این است که بیان هست، مطابق به طور قطع نمیتوانیم علی تأیید یکیش رو ملتزم بشیم و به شارع مقدس نسبت بدیم. بله، موافقت احتمالیه، عنوان موافقت احتمالیه به آن عمل میکن. بله دیگه، تأخیر هست، اما اینکه حالا این طرف رو انتخاب میکنه برش ملاکی هست، باید ملاک داشته باشه. بعضی از عازمه هست مورد که باید ملاک داشته باشه و تخییر رو قائل بشی تا عقل حکم تخییر بکنه. و نه، لازم نیست ملاک داشته باشه، ملاک رو درک بکنه تا حکم تخییر. قطعا ملاکی هست. حالا اون بحث هست که ترجیح بلا مرجح قبیح هست و یا محال هست و اینها، اون رو با اینجا قاطی کرده که ما در برای مباحث اعتباری لازم نیست به ملاک راه پیدا بکنیم. اونجا که خود بیان شر ملاک، به تعبیری ملاک تبعیته، چون حالا ملدد بین وجوب و حرمت است، بنابراین نمیتوانیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، و ترجیح هم نداره. همین کافیست برای این که ما حکم تخییر بکنیم، ولو این که ملاک هر دو رو درک نکنیم. قطعا ملاک داره، من نمیخواد بفهمیم که در اینجا هم ملاک نیست. من درک ملاک و احراز ملاک و اینها لازم نیست. پس ما در اینجا جنس بیان رو داریم، اما نوع بیان رو نداریم. همین کافیست در این که به هر حال حکم به تخییر بکنی. حالا بعد یک کلماتی رو از به هر حال بزرگان ایشون در این جنبه ها فقط بیان میکنن که ما این مبانی عقلی احکام رو خوب، احکام عقلی رو درک بکنیم. حالا در ادامه هم بحث واهی شرعی و اینها رو مطرح میکنن که انشالله از خواهیم کرد. وصلى الله على محمد وعلى آله.